آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یهدرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاه والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. بحث ما امامت در قرآن با موضوعیت آیه شریفه ولایت بود. مفردات و واژگان آیه شریفه ولایت رو مورد بررسی قرار دادیم. کلمه انما کلمه اولی بود که مورد بحث واقع شد، کلمه دوم کلمه ولی بود، کلمه سوم کلمه الذین آمنو بود، و مورد چهارمی که در جلسه پیشین متعرض او شدیم بحث از زکات بود. و در این جلسه انشاءالله به حول قوه الهی در مورد کلمه راکعون میخواییم صحبت کنیم. در جلسه پیشین به این مطلب مهم رسیدگی شد که کلمه زکات در آیه شریفه هیچ گونه انصرافی به زکات واجبه ندارد. اگر نگاهی به صدر اسلام شود میبینیم که آیات در مکه بر قلب نازنین پیامبر نازل میشده، بحث از زکات بوده است. و حال اون که زکات تحت عنوان زکات اصطلاحی به عنوان زکات واجبه در سال دوم هجری و در مدینه احکام و آیاتش برای پیامبر نازل شده است. از این جهت زکات استعمال اکثری که در قرآن داره مربوط میشه به مطلق انفاق. قرینه‌ای در کار باشه بله صحبت میشه که زکات زکات واجبه هست، ولی قرینه‌ای در کار نبوده باشد بر همون استعمال اکثر خودش که مفهوم مطلق انفاق هست بر همون حمل خواهد شد. بنابراین در آیه شریفه ولایت هم که صحبت از یؤتون از زکاه هست، همون مفهوم مطلق انفاق رو ما با توجه به استعمال کلمه زکات در قرآن قبول میکنیم. گذشته از اون کلماتی رو از بزرگان اهل سنت بررسی کردیم، مثل کلام طبری، اون چه که دارالمنصور سیوطی نقل کرده بود و دیگران از بزرگان جامعه اهل سنت که تصریح داشتند در نقل بیانشون از اون چه که در ذیل آیه شریفه ولایت گذشته است، تعبیرشون از زکات به صدقه بود و تعبیرشون از ایتا به اعطا بود. یعنی صحبت از پرداخت نبوده است، صحبت از بخشش بوده است. در همین راستا صحبتی هم از کلمه صدقه داشتیم، عرض کردیم که کلمه صدقه هم در قرآن در صدر اسلام طبق اون چه که در آیات هست هم صدقه واجبه هست، هم باز مطلق انفاق جزء مفاهیم صدقه هست. برخلاف اون چه که الان اون چه که برای صدقه مصطلح شده است در بین جوامع اسلامی این هستش که صدقه به صدقه مستحب انصراف داره، و حال اون که در صدر اسلام صدقه واجبه هم در قرآن استعمال شده، مطلق انفاق هم در آیات شریفه قرآن برای مفهوم صدقه کاربرد داشته است. از این جهت بزرگان اهل سنت در تعبیری که برای زکات در آیه شریفه ولایت داشته اند، تصدقه علیون و هو راکعون، تصدقه صدقه داد علی ابن ابی طالب در حال رکوع. در روایاتی هم که از وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم نقل شده است و در کتب بزرگان اهل سنت بیان شده، همین عبارت اعطاء و همین کلمه صدقه باز در بعض از روایات دیده می شود. بنابراین بالقطع والعیان کلمه زکات انصراف به زکات واجبه نخواهد داشت و اونچه که هستش زکات مطلق انفاق هست. اما کلمه بعدی که کلید واژه و جزء مفردات دیگر آیه شریفه هستش و باید مورد بررسی واقع بشه، کلمه راکعون هست که مفرد اون راکع هستش، از ریشه رکعه گرفته شده. بعضی از آقایون اهل تسنن اصرار دارن بر این مطلب که رکعه یا همون راکعون در آیه به مفهوم خضوع و خشوع هست. لذا وقتی مفهوم رو به معنای خضوع و خشوع در نظر می گیرند، دیگر وصف در آیه وصف مشیر نخواهد بود، وصفی نخواهد بود که اشاره به یک قضیه خاص خارجیه داشته باشه، بلکه وصف یک وصف عام می خواهد بود که می تواند هر مؤمنی اون وصف رو برای خودش در نظر بگیره. مثل آیات شریفه سوره مؤمنون که خداوند در سوره مؤمنون بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، به تحقیق رستگار هستن مؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزکات فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، تا در آیه 8 والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صحبت از ویژگی ها و خصائص مؤمنین هست، این دیگه برای تمام مؤمنین هست، این وصف وصف عام هست، وصف خاصی نیست که اشاره به یک سری مؤمنین خاصی بخواد داشته باشه. لذا آقایون وقتی که کلمه رکوع رو در آیه شریفه به معنای خضوع میگیرند و به معنای خشوع، بر این عقیده هم میشوند و معتقد بر این مطلب که هر مؤمنی میتواند این وصف و صفت رو بر خودش بگیره. لذا منظور از الذین آمنو بنابر مبنای این آقایون عامه المؤمنین خواهد بود، نه گروه خاصی از مؤمنین. ما باید در مقام بررسی کلمه رکعه، اونم در مفهوم حقیقی خودش، به کتاب‌های لغویین مراجعه کنیم و از همین منظر به این کلمه نگاه کنیم تا ببینیم مفهومی که این آقایون خواستن نسبت بدن به کلمه رکوع، راکعون، رکعه در آیه شریفه ولایت تا چند اندازه میتواند سند علمی داشته باشه. اگر مراجعه بفرمایید به کتاب تفسیر مرحوم طبرسی در مجمع البیان در ذیل آیه شریفه، ایشون از چندین نفر از لغویین مطالبی رو در مورد معنای کلمه رکوع آورده است. ایشون چنین می نویسد: و رکوع هو تتاطع المخصوص، قال الخلیل کل شیء یونکب لوجهه فتمس رکبته الارض اولا تمس بعد ای تتاطع رأسه فهو راکع. ایشون از مرحوم خلیل فراهیدی رحمت الله علیه که از بزرگان لغویین و مورد اعتبار جمیع مسلمین و فرق هست، در کتاب لغت خودش العین چنین می نویسد که هر که صورتش رو خم کند در حدی که زانوانش به زمین برسد یا نرسد و سرش رو هم خم کرده باشد، یعنی کمر باید منحنی بشه. معنا و مفهوم حقیقی رکوع یعنی انحناء کمر، سر رو خم میکنه، صورت تا در مقابل زانو قرار میگیره، این رو بهش میگن راکع. پس مفهوم حقیقی رکوع یعنی انحناء کمر. باز مرحوم طبرسی از ابن دورید یکی دیگر از لغویین مطلبی رو نقل میکنه: الراکعو الذی یکبع علی وجهه و منه الرکوع فی الصلاه. ابن دورید میگوید راکع کسی است که به رو در میافتد و رکوع نماز از این حالت است. به رو در افتادن همون انحناء تا کمر هست، همون انحناء تا کمر هست. باز مرحوم طبرسی رحمت الله علیه در ادامه کلام خودش چنین می نویسد: و قد یوسف الخاضع به انه راکع علی سبیل تشبیه و المجاز. بله، گاهی وقتی به انسان راکع، انسان با خضوع و خشوع گفته میشه، اما علی سبیل المجاز و تشبیه، نه علی سبیل الحقیقه، نه علی سبیل الحقیقه. ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه خودش جلد 20 صفحه 189 بعد از آنی که شعر معروف شاعر عرب رو، لبید که ما نقل کردیم، یا لبید رو نقل میکنه، چنین می نویسد: و رکوع هو تتاطع و الانحناء بعد الاعتدال و الاستواء. معنا و مفهوم حقیقی رکوع سرفرود آوردن و خم شدن هست. بعد از آنی که انسان راست قامت بوده است، حالا خم میشه. و یقال للانسان اذا انتقل من الثروه الى الفقر قد ركع. گاهی وقتی هم به انسانی که ثروتمند بوده است، راست قامت بوده و بعد به فقر گرایش پیدا میکنه و کمر او میشکنه در زندگی، گاهی وقتی هم به او میگن راکه. این دیگه معلومه علی سبیل المجاز هستش. پس از جهت مفهوم حقیقی هم مثل ابن ابوالحدید تصریح میکنه که مفهوم حقیقی رکوع همون انحناء هستش و خم شدن کمر. اقرب الموارد در ذیل کلمه رکعه تصریح میکنه: الراکع کل شیء یخفض رأسه. الراکع کل شیء یخفض رأسه. راکع به کسی گفته میشه که سرش رو پایین آورده است، یعنی باز انحنا پیدا کرده است. راکع کسی است که سرش رو پایین میاره، نه اینکه خم بکنه، صرفا سر رو پایین میاره. پایین آوردن سر به همراه انحناء کمر هست. راغب اصفهانی در ذیل کلمه رکعه در مفردات خودش تصریح میکنه: الرکوع الانحناء. مفهوم حقیقی رکوع انحناء، خم شدن هستش. بعد دو تا مفهوم حالا مجازی هم در ادامه میخواد بیان بکنه: فطارتن یستعملو فی الهیئت المخصوصت فی الصلاح کماهیه و تارتن فی التواضع و التذلل اما فی العباده و اما فی غیرها. ایشون می نویسد مفهوم حقیقی رکوع همون انحناء هست، اما گاهی وقتی علی سبیل مجاز این رکوع رو که انحناء هست در نماز به کار میبرن که یک هیئتی است از هیئات عبادی در نماز، یا اینکه به عنوان تواضع به کار برده میشه. پس مفهوم حقیقی خم شدن و انحناء هستش. اونی که ما باهاش کار داریم همینه. مفهوم حقیقی رکوع انحناء و خم شدن هست. ابن فارس در مقاییس اللغه ذیل کلمه رکعه چنین می نویسد: الراء والکاف والعین اصل واحدون يدل على انحناء في الانسان و غيره. رکوع یا رکعه یک اصل واحدی است که دلالت میکند بر انحناء در انسان و غیر انسان. خم شدن رو در انسان و غیر انسان بهش میگن رکوع. یقال رکع الرجل اذا انحنى، گفته میشود که رکع الرجل چه موقع؟ هنگامی که مرد خم شده است. انحنى هنگامی که خم شده است. و کل منحن راکع، و هر خم شده ای رو بهش میگن راکع. اینم کلام ابن فارس. از باب نمونه تعدادی از لغویین رو خدمتون عرض کردیم. پس مفهوم اولیه و معنای حقیقی رکوع به معنای انحناء و خم شدن هست. پس اگر بخواد در مفهوم دیگری که خضوع هستش یا خشوع هستش که اون معنا معنای مجازی است، اگر بخواد در معنای مجازی استعمال بشه نیاز به قرینه داره. در جایی هم که ما شک داشته باشیم که مفهوم رکوع در کلام به معنای حقیقی است یا مجازی، قطعاً به معنای حقیقی باید گرفته بشه. اگر کسی بخواد در آیه شریفه ولایت جمله و هم راکعون رو حمل بر این کنه که معنا و مفهوم رکوع به معنای خضوع و خشوع هست، اولاً خلاف اصل عمل کرده، ثانیاً با توجه به کلمه الذین یقیمون از صلاح و یعتون از زکاه و هم راکعون، قطعا این رکوع به قرینه صلاح و یقیمون از صلاح به معنای همون هیئت خاصه در نماز هست که انحناء تا کمر هست، هم مفهوم حقیقی خودش رو داره، همون هیئت خاصه در نماز که رکوع اصطلاحی هستش. بنابراین جمله و هم راکعون بنابر مفهوم حقیقی لغوی خودش فقط و فقط همون معنای انحناء تا کمر رو داره و همون هیئت خاصه در نماز هست. بنابراین جمله حالیه هستش و یؤتون الزکاه و هم راکعون، در حالی که دارن زکات میدن، مطلق انفاق رو دارن ادا می کنند. در چه حالی؟ در حال رکوع نماز. در حال رکوع نماز قطعا جمله الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون مجموعه یک وصفی هستش و جمله وصفیه هستش که اشاره داره به یک واقعیت خارجی. دیگه وصف عام نخواهد بود که هر کسی که و هر مؤمنی که نماز بگذاره، زکات هم بخواد بده، بعد هم کسی ادعا کنه در حال خضوع و خشوع هم داره زکات میدهد، که وصف بخواد وصف عام بوده باشد. این با مفاهیم اولیه و حقیقی لغات در آیه سازگاری نداره. اگر کسی هم بخواد از مفاهیم اولیه زکات و رکوع در آیه فاصله بگیره، تصرف کنه در این الفاظ و معنای مجازی رو بخواد جایگزین بکنه، دلیل میخواد، و حال که هیچ دلیلی در آیه نداریم، بلکه دلیل برعکس داریم، یا به تعبیر صحیحش بلکه دلیل عکس هستش، یعنی دلیل برای جمله وصفیه بودن کل این جمله داریم، اونم وصفیه به نحو وصف مشیر و اشاره به یک واقعیت خارجی، نه وصف عام. به آیات شریفه قرآن هم که شما مراجعه می‌فرمایید، اکثر آیاتی که در قرآن کلمه رکعه و مشتقات اون رو به خودش مرتبط کرده، اکثر آیات صحبت از همون رکوعی است که هیئت خاصه در نماز است. از باب نمونه آیه شریفه 43 سوره آل عمران که خداوند می‌فرماید یا مریم اقنوتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین. پس بنابراین در آیه شریفه ولایت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، ما مفردات آیه رو اومدیم بررسی کردیم، کلمه انما رو بررسی کردیم بنابر تصریح زمخشری ابن هشام، بنابر تصریح تفتازانی، سکاکی، آلوسی، سمهودی و طایفه عظیمی از لغویین، بیانیین و اصولیین اهل تسنن کلمه انما دلالت بر حصر داشت. کلمه ولی رو بررسی کردیم هم از حیث لغت و هم از حیث مفهوم خود کلمه ولی در آیه شریفه با توجه به مفهوم انحصاری که از انما استفاده می شود. بعد در مورد الذین آمنو سخن گفتیم با توجه به مفهومی که می تواند الذین آمنو در آیه شریفه داشته باشه. کلمه چهارم کلمه زکات بود که مورد بررسی قرار دادیم و کلمه بعدی کلمه راکعون بودش که از حیث لغوی مورد بررسی قرار دادیم. به این حقیقت رسیدیم که معنای حقیقی رکوع به معنای انحناء و خم شدن هست، مفاهیم دیگر مفاهیم مجازی است و اصل اینه که در آیه و در کلام مفاهیم حقیقی مورد استعمال واقع شده باشد. بعد از بررسی مفردات آیه شریفه و مفهومی که فی الجمله خود آیه شریفه در مقام بیان اون هست، حالا وارد بررسی شأن نزول آیه شریفه میشیم و همچنین بعضی از شأن نزولهایی که مورد ادعا واقع شده و از جهت علمی هیچ تطبیق علمی و عملی با آیه شریفه نداره و بعد هم در همین راستا پاسخ به شبهات باید داشته باشیم. لذا ورود به این بحث رو میگذاریم برای جلسات آتی انشاءالله به حول و قوه الهی و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.